بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حرمت سحر اختلافی نیست، خواه سحر را امر حقیقی بدانی خواه امر تخیلی. و شاید منظور مرحوم محقق در شرایع به مانند ایشون که گفتن سه اقرب این است که سحر واقعیتی ندارد و تخیلی بیش نیست، ناظر باشد به همون جریان سحر ساحرانی که در قبال موسی کریم سلام الله علیه به سحر پرداختن، که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در واقع به اذن خدا اثر کرد، یعنی اون عصا را واقعا به صورت حمار در آورد و دیگران اون چوب ها و اون تناب ها را به صورت مار در نیاوردن. در متخیله بینندگان و تماشاچیان اثر گذاشتند که اونا خیال کردند اینها مارهایی است که در هم میدان دارد حرکت میکنند. سحر و اعیون الناس و از ترهوه هم جا و جا و جا او به سحر عظیم، یا در باری هست موسی دارد که یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا. پس این که مرحوم محقق و امثالشون فرمان سحر واقعیت ندارد، شاید ناظر به این قسمت باشد. و اما اصل سحر یک کار واقعی و خارجی است، به هر نحوی که حالا یا گره زدن هست یا استمداد از ارواح فرشتگان است یا افلاک است به اصطلاح اونها، یا استمداد از جن هاست و مانند اون، یک کاریست در خارج. بالاخره این کار خارجی یا آثار خارجی واقعی هم دارد، ضرر میرساند، احیانا مریض میکند، گاهی هم میمیرد و مانند اون. اون چه بین این کار خارجی و اون آثار تکوینی خارجی پدید میآید، ممکن است در محدود خیال اثر بکند. انسان وقتی یه چیزی را حقی را باطل و باطلی را حق پنداشت برابر او حرکت میکند. اصولا انسان با همون اندیشه های خودش زنده است. حالا اگر یه جایی بود یک مار یا عقربی از کنار لباس او گذشت و او هیچ اطلاعی نداشت، هیچ اثری و اکسال عمری نشون نمیدهد، همونطور آرام نشسته مشغول حرف زدن است، در حالی که عقرب از کنار دست او گذشت. و اگر جای تاریکی باشد یه تناب ابلقی را به صورت مار ببیند، خب فریاد میزند. قسمت مهم کارهای انسان رو اندیشه های انسان است. اون که در انسان اثر میدارد رو اندیشه است. انسان که موجود مادی محض نیست که بی فکر کار بکند. حالا گاهی در اثر تصرف در اندیشه حقی را باطل، باطل را حق نشون میدهد و آثار خاص خودشو دارد. بنابراین اونها که میگویند سحر واقعیت ندارد، شاید نظرشون نظیر جریان هست موسی سلام الله علیه باز سحر ساحران فرعونی باشد، که اونها واقعیتی را نکردند که مثلا مار و حی اژدهایی را ارائه کنند، بلکه چوبها و تنابها را به صورت مار در خیال مردم نشون دادن. شاید منظورشون این باشد. وگرنه سحر واقعیت خارجی است و آثار خارجی هم دارد، منتها در راه خیال. به هر تقدیر چه سحر امر واقعی باشد چه امر خیالی، حکمش حرمت است. ادله حرمت او اجماع اقامه شده گفته شد. این اجماع تقریبا مزنون این هست که استناد داشته باشد به همه ادله نقلی که در باب هست، پس یه اجماع تعبدی نخواهد. دلیل عقلی بر حرمت سحر در اون مواردی که بطلانش بیان الغی است و زیانبار است، اونجا قائمه. در موارد دیگر برهان عقلی قائم نیست. عمده ادله نقلی بر حرمت سحر است. این ادله نقلی دو طایفه است. یک طایفه دلالت میکند بر حرمت سحر یه طایفه دلالت میکند بر جواز استفاده از سحر در موارد درمان و ابطال سحر و مانند آن. بنابراین از این جهت بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول بررسی نصوص و آیات و روایاتی که دلالت دارد بر حرمت سحر، مقام ثانی بررسی روایاتی که دلالت دارد بر جواز سحر فی الجمله، که این روایات متعارض با تصرف در ماده حل می شود نه تصرف در هیئت. این چیزی نیست که ما وسیله روایات مجوزه دست از ظهور هیئت این ادله تحریم برداریم این حل بر کراهت بکنیم، بلکه هیئتشون دلالت بر حرمت دارد. این تصرف در هیئت ممکن نیست، محفوظ است این هیئت به ظاهرها، لیکن در ماده تصرف می شود، یعنی حل می شود بر جایی که ضرورت هست، نیاز هست. کسی بخواهد سحری را باطل بکند به وسیله سحر ممکن است، یعنی انسان ممکن است از راه سحر سحری دیگر را باطل بکند، یا خودش سحر یاد بگیرد که مسحور نشود. استفاده از سحر در دو مورد، دفعاً و رفعاً، کسی سحر یاد میگیرد تا مسحور دیگران واقع نشود، این دفع است، یا سحر یاد میگیرد برای اینکه اگر سحری کردن در باره او یا مؤمن دیگر بتواند اون سحر انجام شده را ابطال کند، این رفع است، یا سحر را برای مسئله کلامی و اعتقادی یاد میگیرد که اگر کسی دایه نبوتی داشت، متنبی در یه عصری پیدا شد و یک سلسله کارهایی را کرد به ادعای اعجاز داشت، اگر کسی عالم سحر باشد میتواند بگوید که این سحر است، معجزه نیست، به تو متنبی هستی و نبی نیستی. اینی که در جهان مقاصد آمده، در مسالک نقل کردن که فرا گرفتن سحر لتوقی یا لتحرز عند اول متنبی ناظر به این دو قسمت است. توقعی یعنی خودش حفظ کند برای وقایت به حفظ، حالا یا دفعن یا رفعن، اون دو بچه اول، یا برای احتراز از تنبی کسی که از جهل مردم بخواهد سوء استفاده کند و سحر را به جای معجزه پهلو بزند، در این همچه مواردی گفتن فرا گرفتن سحر جایز است. لیکن باید ببینیم که آیا جمع نهایی این طایفتین متعارضتن همین است، یا او رو باید به حد اقل رسوند. یعنی انسان میتواند سحر را به وسیله سحر باطل کند، یا ابطال سحر در دره اول به وسیله آیات معوذتین و توسل و ادعیه و از کار مأثور است. اگر هیچ کدام از اینها اثر نکرد و ضرورت منتهی شد به استفاده از سحر برای ابطال سحر، شد اون وقت جایز باشد. غرض این چنین نیست که ابطال سحر به سحر در حال اختیار جایز باشد، ابطال سحر به سحر در حال اضطرار جایز است. خب، اما مقام اول ادله قرآنی و روایی که بر حرمت سحر اقامه شده، قهرن سند مجمعین هم همین ها خواهد بود و دلیل دیگری هم در مسئله نیست. روایت آیه سوره مبارکه بقره به خوبی دلالت بر حرمت سحر دارد. آیه 102 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اونگاه منشأ کفر شیاطین را چنین بازگو می‌فرماید: یعلمون الناس سحر. معلوم شود تعلیم سحر یک کفر است. در بحث تنجیم گذشت که این کفر یا کفر کلامی و اعتقادی است یا کفر فقهی و کفر عملی است. کفر کلامی به اعتقادی آن است که انسان معاذ الله اصلی از اصول دین را منکر بشود. کفر فقهی و عملی آن است که همه اصول را قبول دارد وی در مقام عمل معصیت میکند. این که در پایان آیه حج ذکر شده است که بعضی که فهمون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا بعد همون به من کفره فان الله غنی، این کفر عملی است. یعنی کسی مستطیعی مکه نرود در مقام عمل کافر است و به نظر اعتقاد مسلمان است. در جریان تنجیم هم این دو قسم کفر کلامی به فقهی، یعنی کفر اعتقادی و عملی گذشت. در جریان سحر هم همینطور است. یه وقتی کسی سحر رو یاد میدهد یا یاد میگیرد یا عمل میکند در چنین فضایی که ما ایم که داریم مرد را زنده میکنیم یا انسان را مریض میکنیم، مریض سالم را مریض میکنیم یا مریض رو شفا میدیم و مانند اون، این کفر اعتقادی به کلامی است. برای اینکه اونی که اذا مرستو فهو بیشفین خداست، اون که یطعمونی بیسقین خداست، اون که بیده الملک خداست. کسی بتواند در عالم کاری را بر استقلال انجام بدهد غیر از خدا احدی نیست. و اگر در ذیل همین آیه 102 سوره مبارکه بقره دارد که و ما هم بزارن بهی من احدین الا به اذن الله، یعنی همین، یعنی هر چی که در عالم بخواهد اثر بکند با اذن خداست، او رب العالمین است. پس اگه کسی معاذ الله یه همچه اعتقادی داشته باشد، این از نظر کلامی کافر است. ولی کسی نه، عقیدش این است که خدا تمام کارها را به عهده میگیرد و خداوند این آثار را به این امور داده است. مثل اینکه کسی را دارد ترور میکند، کسی را دارد مسموم میکند، این معتقد است که همه این امور را خدا آفرید و همه این آثار را به این اشیا خدا عطا کرده است. اونطور بالاخره سم را خدا طوری آفرید که مهلک است. این شخص کفر عملی دارد، یعنی دارد معصیت کبیر انجام میدهد. خب این که فرمود ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر بما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، این میتواند دو قسمی از کفر در بر بگیرد. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه، این دو فرشته آسمانی که مأمور شدن این علم را به بشر یاد بدن، به هر که می آموختن می گفتن به این که ما آزمایش الهی و امتحان خدایی هستیم، مبادا از این علم بهره حرام ببری. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون، ما امتحان الهی هستیم. فلا تکفر، مبادا با فرا گرفتن این سحر کفر ببرزی. یعنی یا کفر کلامی و اعتقادی یا کفر فقهی و عملی. اما مردم از این دو فرشته سحر را آموختن و در راه بد مصرف کردن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، برای متراشی کردن اساس خانواده بین زن و شوهر اختلاف می انداختن. فیتعلمون منهما، از این دو فرشته چیزی را یاد می گرفتن که یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اما اینها باید بدانم که به ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، هرگز نمی توانن به کسی ضرر برسانن مگر به اذن خدا. منتها این اذن تکوینی است، نه اذن تشریعی. چون اگه اذن تشریعی باشد که خدا به هیچ کسی اذن نمیدهد. این که اونها بین اذن تکوینی و تشریعی خلط کردن، این اذن را به علم معنا کردن. در بعضی از روایات همین اذن به علم تطبیق شده است که اونچه که جار مقاصد امثالشون دارن شد بعد اون روایات گرفتن، لکن معلوم نیست اون روایت باشد، اون شد کلام راوی باشد که حالا بعد میخونیم اون رو. و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، یعنی تکوینن که ناظر به وحدت ربوبی خدای سبحان است. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیزی را یاد میگیرن که ضار است و نافع نیست. اعوذ بک من علم لا ينفع مصداق کامل این دعا همین گونه از علوم است. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. اینا فهمیدن کسی از این علم سحر بخواهد ترفیع بندد در آخرت بی بهره است. ولی بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. بعد داد و ستدی کردن برای اینکه خودشون رو فروختن به چیزی هم نگرفتن. این که فرمود این بدترین داد و ستد است برای اینکه عوض و معوض هر دو را انسان از دست میدهد. در بعض از موارد که دارد یرجون تجارتن لن تبور، این تجارت خوبی دارن، هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، یه تجارت رسودآور، برای اینکه انسان یه داد و ستدی دارد که عوض و معوض هر دو را میگیرد، چه ساد تجارتی بهتر از این. و اگر در این گونه از موارد اسیان بار دارد که یه تجارت بدی است، برای اینکه یه داد و ستدی است که انسان عوض و معوض هر دو را به طرف میدهد. این چه نیست اگر کسی گناه کرده با شیطان معامله کرده چیزی از او بگیرد که خود را به او میدهد. وقتی خود را به او داد، او هر چه بخواهد از خیشتن این او استفاده میکند. این چه نیست که انسان چیزی را از شیطان بگیرد به چیزی را به شیطان بدهد که در جریان تجارت با ذات اقدس الهام همینطور است. او که نیازی به ما ندارد. این چه نیست که او چیزی را از ما بگیرد و چیزی به ما بدهد که او خیشتن ما را حفظ میکند، چیزم روش میذارد، عوض و معوض هر دو مال ماست. و اما اگر با شیطان کسی داد و ستد کرد، عوض و معوض هر دو را به شیطان میده، میشه خسر و انفسم. خب این آیه نه اصلا دارد به این که اصلش کفر است، یا کفر عملی یا کفر اعتقادی، این یک اصل این سحر. و در صورتی که هیچ بهره آدم نبرد از او مگر بخواهد دفع ضرر کند یک، یا رفع ضرر کند دو، یا در قبال داعی داران نبوت جلوی اونها را در کلام بگیرد سه، بله این موارد جایز که این محصول جمع‌بندی نهایی مقام ثانی خواهد بود. چون بعض از روایات تجویز کرده مسئله فراگیری سحر را، اون هم می‌شود بر موارد ضرورت که در خصوص روایات هم شواهد جمع هست. خب اما از این که فرمود ولقد علم لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق بل بئس ما شروا به انفسهم، همه اینها به خوبی دلالت دارد در حرمت سر تا سرحد کفر. اما آیه دیگر که بر حرمت سر دلالت دارد سوره مبارکه یونس آیه 78 و 81. آیه 78 این است که آیه 77 این است که قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا، ما بر شما معجزه آوردیم، شما میگید این سحر است. ولا یفلح الساحرون، ساحر هرگز به فلاح و سعادت نمیرسد. آیه 81 همین سوره مبارکه یونس این است که فلما القوا، یعنی وقتی که ساحران در قبال موسی کریم اون تنابها و چوبها را انداختن، قال موسی ما جئتم به سحر، اون چی که شما کردید سحر است، ان الله سیبطله، این سحر را باطل میکند. چرا؟ چون ان الله لا یصلح عمل المفسدین، معلوم شد ساحران مفسدن، عملشون افساد است، عمل مفسدین را خدا اصلاح نخواهد کرد. فرمود ما جئتم به سحر، اون چی که شما آوردی سحر است، اون چی که من آوردم معجزه است. این یک، ان الله سیبطله، حتما ذات اقدس اله این سحر شما را باطل میکنن. دو، چرا باطل میکنن؟ بلکه ان الله لا یصلح عمل المفسدین. اسم ظاهر آورد با عنوان، دیگه ضمیر نیاورد، نفرمود که عملکم یا عملهم، فرمود خدا عمل مفسدین را اصلاح نمی کند. معلومش ساحران مفسدین هم و عملشون هم افساده است. خب آیه قرآن به خوبی دلالت دارد بر حرمت سحر، اما روایات مسئله که اون هم برگرفته از آیات است، اون هم در دلالتشون بر حرمت تامن. البته روایات متعارضی هم هست که باید در مقام ثانی که جمع‌بندی می شود اونا مطرح بشه. اصلا کار اونها این بود، اینا که تنها اون روز مفسد نشدن، که یکی از مواردش اینه که اینا اونا امروز که مفسد نشدن، که اینا ساحران عصر وجود مبارک موسی کریم بودن. فرمودن شما موجود مفسدینی، نه که حالا که این مفسد اسم فاعل که نیست، صفت مشبه هست و دلالت بر استمرار دارد. ساحران مفسدینن و عملشون افساد است. اون روز یکی از مواردی بود که خواستن در برابر این، در برابر معجزه موسی کریم سحر ارائه کنن. اما بحث‌های روایی، باب 25 از ابواب ما یکتسب به وسائل، جلد 17 صفحه 145، روایات مسئلین است. اولین روایت همان است که مرحوم کلین رضوان الله علی ابن ابراهیم عن ابیه عن شیخ من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی بن شفقی یا شقفی که در بعضی از ضبط ها آمده است علا ابی عبدالله علیه السلام و کان ساهرن یعتیه الناس و یأخذوا علی ذلک الاجر. این شخص ساحر بود، این علی ابن عیسی، و از این راه درآمدی داشت. به این مناسبت مسئله سحر هم در مکاسب مطرح کردن، از این راه درآمدی داشت و از سود حاصل از اینها مکه مشرف شد. کان ساحرن یأتیه الناس و یأخذ علی ذلک الاجر فقال له جعلت فداشه انا رجلون کانت صناعتی از سحر. من یه مردی هم که پیشم سحر، ساحری پیشم، و کنتو آخذو علیه الاجر و کان معاشی، کسب من و درآمد من همین را بود. و قد حججتو منهو، من از این درآمد امسال مکه مشرف شدم حج کردم. و من الله علیه به لقایی که خدا بر من منت نهاد که به زیارت شما مشرف شده. و قد توب تو الالله عز و جل، من از این کار توبه کردم، آینده دیگه سحر نمی کنم. مثل این که وقتی مکه رفت بعضی از این احکام فقهی را آشنا شد، یا از قبلم می دونست که مثلا این محرم است. عرض کرد فهلی فی شیء من ذلک مخرجون، راهی دیگه هست، وظیفه دیگه هست غیر از توبه؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد، یعنی توبه تو در این است که سحرهایی که خودت کردی باطل کنی، یا سحرهایی که دیگران کردن باطل کنی، و عقد نکنی، سحر نکنی، جز نفاسات بالعقد نباشی، گره گوشا باشی نه گره زن. کار مردم رو با سحر گره نزنی، کار گره خورده رو باز کنی. خب از این که اون شخص گفت من توبه کردم، معلوم شد گناه هست، حرف او حجت نیست، لیکن در مشهد و محضر معصوم سلام الله گفته است و حضرت تقریر کرده، معلوم شد سحر یه امریست که باید از او توبه کرد. این دو، یعنی از این دو مقدمه حرمت سحر استفاده می شود. و در این که در ذیل حضرت فرمود مبادا گره کنی کار مردم، و میشه سحری که زیانبار است محرم است. این سه، سحری که بتواند گره گشا باشد محرم نیست، این چهار. اما حالا این چه اون سده امر که استفاده می شود دلالتش روشن است، اما این امر چهارم هم روشن است، یعنی سحر گره گشا حلال است. یعنی شما از راه سحر حل کن، نفرمود از راه سحر حل کن، که فرمود گره ها را باز کن. از چرا باز کن؟ گاهی ممکن است با تعویذ، خوندن معوذتین، توسل، قرآن، دعا به مانند اون نشد سحر. این در مقام ثانی همین روایت خونده خواهد شد، حدود دلالتش هم با مدرسی میشد مجددن که آیا خود این روایت مستقیما دلالت دارد بر جواز سحر گره گشا در عرض سایر وسائل یا نه. گرچه بی ظهور به اشعار نیست، اما همچه ظهور قوی و تام ندارد که شما سحر گره گشا را حلال بدانید، اینطور نیست. فرمود گره را باز کن ولی نبند. از این که دلالت بکند بر حرمت سحر کسی بخواهد گره کنه ببندد کار مردم را جز نفاسات فلعقد باشد، این دلالتش تام است. حد چرا باطل باشه؟ کسبش حرام بود ولی خون دینش مهد زمش مشغول است، چرا حجش باطل باشه؟ حالت استقرار باید ببینیم در مقام ثانی که فرمود حل کن و عقد نکن، این حل می شود بر صورت استقرار، که مثلا اگه ما راه های دیگر نداشتیم اون وقت ابطال سحر از راه سحر جایز است یا نه مطلق است. ما می توانیم از راه سحر سحر واقع شده را باطل بکنیم، حالا یا دفعاً یا رفعاً، یا واقع نشده را نگذاریم واقع بشود، برو راه های دیگه هم داشته باشیم. بعید است که در حال امکان استفاده از وسائل دیگر سحر هم در ردیف اون وسائل جایز باشد، لا دفعاً ولا رفعاً. همین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم هر این را از عیسی بن ثقفی نقل کرد، پس مشایخ ثلاث این روایت نقل کردن، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدوق رضوان الله علیهم. همیری هم در قرب الاسناد این رو نقل کرده است. مرحوم صاحب وسائل دارد میگد که اقول و خصه و بعض و علماء اینا بالحل بغیر سحر، این که دارد گره گشا باش ولی گره نبند، این رو حل گفتن که نگه از راه سحر شما گره گشایی کنی. البته این باید حمل بشود وگرنه ظهور مختصر رو دارد. خصه و بعض علماء اینا بالحل بغیر سحر که القرآن و ذکر و تعویذ به نحوه ها و حسنان از لا تصریح به جواز الحل به سحر. ایشون می‌فرمان این محمل خوبی است و حمل خوبی است، برای اینکه روایت صریح در این نیست که شما از راه سحر حل کنی، ولی خب با توجه داشت که ما صراحت لازم نداریم، ظهور کافی است و این ظهور فعل جمله دارد. البته ظهور منحصر در سحر نیست. حالا باید که اون این کارهایی که کردی برطرف کنی، حالا چه از راه سحر چه از راه غیر سحر دیگه. حالا اگه بشود از راه تعویذ و خوندن معوذتین و آیات دیگر رو امثال ذالک انسان سحر رو باطل کند، به چه دلیل از راه سحر استفاده کند؟ همون این گره هایی که بستی با کن، یا گره هایی که دیگران میبندن با کن. روایت دوم را مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد یعنی سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام نقل کرد که قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ساهر المسلمین یقتل و ساهر الکفار لا یقتل. اگر یک مسلمانی سحر کند حکمش اعدام است، اگر یک کافری سحر کند حکمش اعدام نیست. قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لما لا یقتل ساهر الکفار، چرا اگر کافر سحر کند حکمش اعدام نیست ولی اگر مسلمان سحر کند حکمش اعدام است؟ قال لأن الشرک اعظم من السحر، لأن السحر و الشرک مغرونانه، برای اینکه اون کافر البته محدور و دم است ولی فعلا مستعمل است، در پناه دولت اسلام است. اون شرکی که دارد بدتر از سحر است، او قبل از اینکه ساحر باشد محدور و دم است ولی فعلا چون در پناه دولت اسلام است دم او محفوظ است. ولی مسلمان که دلیلی بر این ندارد، نیست که حالا در حالی که اسلام است کسی تأمینش بدهد که هر کاری که باعث محدور بودن دم است. و سحرم به نوبه خود شرک است. این شخصی که مسلمان است الان ساحر شده، مثل این است که مسلمان مشرک شده باشد. اینه لذا یقتل. همین روایت را مرحوم صدوق در علل هم نقل کرده است با تغییری در بعضی از رجال سند. روایت سوم که مرسله است که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است که قال و روی ان توبت از ساحر ان یهل ولا یعقب، روایت شده است که توبه ساحر آن است که سحرها را بگشاید و گره نبندد به کار کسی از جای سحر. آیا این روایت مرسله یه حدیث دیگر است که به دست مرحوم صدوق رسید است و ما نرسید، یا نه اساره همون روایت اول است که ایشون از روایت اول برداشتی کرده برابر اون به صورت ارسال نقل کرده است؟ این حکم جدیدی رو به همراه ندارد، چون گذشته از ارسال سند محتمل است که همون روایت اول باشد که برام صدوق رو به صورت مرسل یاد کرده است. روایت چهارم این باب که مرحوم صدوق در عیون الاخبار عن محمد ابن القاسم المفسر عن یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن سیار عن ابویهما عن الحسن ابن علی العسکری عن آبائه علیهم السلام و علیهم السلام فی حدیث نقل بکند، این است قال فی قوله عز و جل و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت قال کان بعد نوح علیه السلام قد کثرت السحرة الممدحون، بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه ساحران زیاد شدند. ساحران اهل تمویه بودند. تمویه هم یه اصطلاحی است که در کتاب‌های منطق مستحضری در بخش‌های مغالطه اینا میگن تمویه. تمویه ریشه اصلیش از ماه است. ماه یعنی ما، چون خود ما اون همزش اصلی نیست، ها بود که به همزه تبدیل شده است به دلیلی که جمع ما میاه است، معلوم میشه اون همزش اصلی نیست. خب آب را عرب میگد ماه و این تبدیل شده به همزه و در حالت جمع اون اصل برمیگرد میگن میاه. در مغالطات که میگن تنبیه کرده، این همون حرفی است که ما در زبان فارسیمون میگیم یه مطلب آبکی. مطلب آبکی یعنی واقعیتی نداره. این چیز آبکی رو میگن تنبیه. این رو به صورت برهان نشون میدهد. مموه یعنی کسی که بتواند یه چیز آبکی رو به خورد مردم بدهد. این در مغالطات منطق مطرح است. فرمود مموهین، اینا که مطالب آبکی رو بخورد مردم میدن زیاد شده. کثرت سحرت الممدهون، فبعث الله عز وجل ملکین الى نبی ذلک الزمان به ذکر ما یسحرو به سحره و ذکر ما یبتلو به سحره هم و یردو به کیده هم. ذات اقدس اله فرشته های رو مأمور کرده که به پیغمبر اون عصر وارد بشوند علیه السلام و بگویند که چه حادثه تلخی در عصر و اتفاق افتاده است به نام سحر یک، و راه ابطال او چیست دو، و از این راه کید سحر را باطل از بین برند. و یرد فتلقاه النبی عن الملکین، پیغمبر اون عصر راه ابطال سحر را و این جریان را از اون دو فرشته فرا گرفت و اداه الى عباد الله به امر الله عز و جل، همین علم را به امر خدای سبحان به مردم آموخت تا اونها را مسلح بکند برای دفاع. و امرهم ان یقفوا بهی علی السحر و ان یبتلوه، فرمود شما با این دو تا کار رو میتونید بکنید، یعنی که با این ملاک میتوانید بفهمید کی سحر کرده کی سحر نکرده، چه کاری سحر است چه کاری سحر نیست. کار دوم، وظیفه دوم این است که با این راه بتوانید سحرهای واقع شده را ابطال کنید. و امرهم ان یقفوا به علی السحر و ان یبتلوا و نهاهم ان یسحروا به الناس، فرمود این کار محرم است، مبادا کسی را با این مسحور کنید. بعد فرمود به این که این کار فی نفسه حرام نیست، نظیر این که سم در عالم وجود دارد، شما سمشناس هستی، به دیگران میگوید این سم است، نه خودت بخور نه بخورده کسی بده، ولی مواظب باش از این جنس و از این نوع وکالا کسی وارد کرده جلوشه بگیر. و هازا کما یدل علی السم ما هو یک، و علی ما یدفع به قائلة السم او یدفع به قائلة السم، این دو مثل که اول معرفی میکنن سم چیه به انسان میشناسنن، بعد پادزهر ضد زهر سم رو هم آدم مشخص میکنن که این چی قائله به فتنه سم رو برطرف میکنن، پادزهر از این دو. و هازا کما یدل علی السم ما هو و علی ما یدفع به قائلة السم الی ان قال علی السلام و ما یعلمان من احد ذلک السحر و ابطاله حتی یقولا للمتعلم انما نحن فتنه انما نحن فتنه و امتحان للعباد لیطیع الله فیما یتعلمون من هذا و یبتلوا به کید السحره و لا یسحرهم. این دو تا فرشته به هیچ کس علم نمی آموختن مگر می گفتن ما امتحان الهی هستیم، یک شما باید یاد بگیرید برای دفع ضرر یا رفع ضرر یا توقی از خطر کلامی و برای جلوگیری از تنبیه متنبیان. و به اونها می گفتن به این که فلا تکفر به استعمال هذا السحر و طلب الاضرار به، مبادا به وسیله سحر کردن و زیان رسوندن به دیگران از راه سحر کافر بشوید، حالا یا کفر اعتقادی به کلامی یا کفر فقهی به عملی. و هر کسی یاد می دادن می گفتن که مواظب باش کافر نشوی، فلا تکفر به استعمال هذا السحر و طلب الاضرار به و دعا ایک و دع الناس الان یعتقدو و دعا الناس الان یعتقدو انک بهی توهی و تمیتو و تفعلو ما لا یقدر علیه الا الله عز و جل، مبادا این که مردم رو دعوت کنی به این که در باره تو معتقد بشن تویی که احیا میکنی، اماته میکنی، تمریض میکنی، تصحیح میکنی، تو هر کار هستی، که میشه کفر کلامی و اعتقادی. فی النزاله که کفر الانی قال و یتعلمون ما یزرهم ولا ینفوهم لانهم ازا تعلم و ذالک از سهر لیسهر بهی و یزر به فقط تعلم و ما یزر هم فی دین هم ولا ینفع هم فی، اینا چیزی رو یاد گرفتن که یا به دینشون ضرر میرسونه اصلا، یا به فروعات دینشون ضرر میرسونه فرعا، و گذشته از اینکه به جامعه هم ضرر میرسونه. خب این روایت هم به خوبی دلالت دارد بر اینکه تعلیم سر، تعلم سر برای همون کارهای رایج محرم است. حالا روایات دیگری هم هست که باید این روایت بررسی بشه تا به مقام ثانی بحث برسیم. والحمدلله.